امروز حمله کردند و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در 9 روز گذشته بیش از 16,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشت کردند. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان سفر محمد حنیف اتمر را به روسیه پردستاورد می‌داند. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان تاکید می‌کند که روسیه بررسی خواست‌های افغانستان در پیوند به تجهیز نیروهای امنیتی افغان وعده سپرده است. قرزنگ می‌گوید دیدگاه مقام‌های روسیه در امر مبارزه با هراس افغانی و دفع خطرهای این پدیده در افغانستان و منطقه با مقام‌های افغان همسان است. او می‌گوید
باور دولت افغانستان بری است که در امر مبارزه با تروریسم و دفع خطراتش در افغانستان و منطقه نیاز است که نیروهای امنیتی افغانستان تجهیز شود. از این لحاظ دید دولت روسیه با دولت افغانستان مشابه بود و وعده کردند که در مورد خواستهای مشخص دولت افغانستان به خاطر تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از سوی نهادهای مربوطهشان بررسی‌های همه‌جانبه شروع خواهد شد.
این گفته ها در حال مطرح می گردد که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به روسیه که هدف آن گسترش روابط همکاری های دو جانبه خوانده شده است، خواستار تجهیز نیروهای امنیتی افغان و مبارزه با تروریسم در این کشور شده است. مخالفان مسلح دولت امروز بالای شماری از پسته‌های امنیتی در ولسوالی نادعلی هلمند حمله کردند. شورای ولایتی هلمند امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که درگیری در هلمند شدت گرفته و مخالفان مسلح دولت شماری از مناطق ولسوالی‌های نادعلی را زیر اداره‌شان درآوردند. بشیر احمد شاکر مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هلمند هشدار می‌دهد که اگر جلو پیشروی مخالفان مسلح دولت در این ولایت گرفته نشود، ولسوالی نادعلی به دست آنان سقوط خواهد کرد. گزارش ها می رساند که طالبان مسلح از دو روز بدین سو به حملاتشان در ولسوالی های خانشین و گرمسیر این ولایت شدت بخشیدند. از سقوط نادلی به دست مخالفان مسلح دولت در حال هشدار داده می شود که صبح امروز وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از فرستادن نیروهای تازه نفس با تجهیزات بیشتر به هلمند خبر داد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در 9 روز گذشته بیش از 16,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشت کردند. این وزارت میگوید در چند روز اخیر بازگشت پناهجویان افغان به کشور افزایش یافته است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
هر روز پیریدو سره د رسنیدنی کچل وړیږي.
با گذشت هر روز به آمار بازگشت کنندگان به کشور افزوده می شود. به همین منظور وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با شماری از نهادهای ملی و جهانی کار می کند تا در کنار فراهم سازی سهولت ها موزل نداشتن سرپناه برای بازگشت کنندگان را نیز حل سازد.
دوی د سرپناه مسله د منګه کار کوي.
میاخیل میگوید 13,000 مهاجر افغان در بیشتر از یک هفته از پاکستان و بیش از 3,000 دیگر از ایران به کشور بازگشت کردند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان بیشتر شده است و گزارش‌ها می‌رساند که حتی پناهجویانی که مدرک قانونی اقامت در این کشور را نیز دارند از سوی پلیس پاکستان آزار و اذیت می‌شوند. با وزارت زراعت و مالداری افغانستان تفاهم‌نامه 35 پروژه باغداری را امروز با سکتور خصوصی بست. اسدالله زمیر وزیر زراعت و مالداری امروز در نشست خبری گفت که این پروژه‌ها که ارزش آن به 89 میلیون افغانی می‌رسد برای 3000 تن زمینه کار را نیز فراهم می‌سازد. او گفت
کارهای عملی ما همی است که امروز ما 35 قرارداد با از طریق شورای انکشافی با همی کوپراتیف ها داریم امضا می‌کنیم. این برنامه انکشاف باغداری ماست که از طرف اداره همکاری های فرانسه تمویل میشه که در 3 ولایت این 35 قرارداد داره تطبیق میشه.
به گفته این وزارت با عملی شدن این پروژه ها سبزخانه ها، مراکز پروسس میوه و ساخت باغ های انگور در ولایات کابل، پروان و کاپیسا ایجاد خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور همراه باشید.
حکومت ترکیه حدود 1400 نظامی را از نیروهای مسلح این کشور اخراج کرد. این افراد با گمان ارتباط با فتح الله گولن، رهبر مذهبی که در آمریکا به سر می‌برد و انقره او را متراح کودتای نافرجام اخیر در این کشور می‌داند، اخراج شدند. رئیس جمهور اردوغان چند ساعت پیش از نشر خبر اخراج این نظامیان پیشنهاد کرد که قوماندانی عمومی اردو و استخبارات این کشور زیر اوامر مستقیم ریاست جمهوری درآورده شوند. تعدیل قانون در این مورد باید از سوی دو سوم بخش پارلمان تصویب شود و رئیس جمهور به پشتیبانی احزاب مخالف در این زمینه نیاز دارد. رئیس جمهور اردوان این را هم گفت که مکتب‌های نظامی مسدود و یک پوهنتون دفاع ملی تأسیس خواهد شد. این تغییرات ضمن اقداماتی که به دنبال کودتای نافرجام ماه گذشته در ترکیه برا انداخته شد پیشنهاد می شوند. جنگجویان کرد و عرب که از حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردارند، یک بخش وسیع شهر منبیج را از چنگ دولت اسلامی یا داعش تصرف کردند. گروه نظارت حقوق بشر سوریه میگوید 40% این شهر اکنون زیر تصرف سازمان نیروهای دموکراتیک سوریه می باشد. گروه نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است می افزاید که این نیروها پس از یک جنگ شدید یک کلینیک، مکتب و یک میدان در وسط شهر را تصرف کردند. از تلفات گزارش داده نشده است. حدود 2300 نفر در 24 ساعت اخیر شهر منبیج را ترک گفتند، ولی هزاران نفر دیگر در شهر باقی ماندند و پیشروی جنگجویان را کند ساختند. منبیج بر سر یک راه اکمالاتی مهم شهر رقه که گروه داعش آن را پایتخت خود اعلان کرده است قرار دارد. فعالان و باشندگان منبیج میگویند ده‌ها غیر نظامی در نتیجه بمباردمان این ماه در این شهر کشته شدند. و پاپ فرانسیس پیشوای مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان امروز در پایان زیارت از پولند مراسم مذهبی در فضای باز را که در آن حدود 2.5 میلیون نفر سهم گرفتند رهبری کرد. صدها هزار نفر و از این جمله نوجوانان، روحانیون، پیشاهنگان و خانواده ها در آستانه این مراسم که ضمن گردهمایی اخیر فستیوال یک هفتگی روز جهانی جوانان برگزار می شود شب گذشته را در فضای باز سپری نمودند. پاپ به مردم گفت آنها باید رویای باور به یک بشریت جدید را داشته باشند، بشریتی که نفرت، مرزها و موانع میان مردم را رد می کند. پاپ فرانسیس هنگام زنده‌داری شب گذشته از اطفال خواستار شد که به جای سپری نمودن ساعت‌های طولانی با تلفن‌های هوشمند از خانه‌های خود بیرون شوند و زندگی را تجربه کنند. او قبل از این هنگام بازدید از اردوگاه اوشویتس هشدار داد که ظلم و ستمی که هنگام جنگ جهانی دوم در آنجا صورت گرفت با پایان این جنگ خاتمه نیافته است. پایان اخبار.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با سلام، دوباره بازم خوش آمدین به برنامه شما رادیو زادی را روی امواج 12.96 و FM 100.5 میشنوید. دوست عزیز، برنامه موضوع مورد بحث برنامه ما زردی سیاس و دکتر صاحب محمد خان متخصص امراض انتنی در استودیو با ما هستند. شما هم اگه در مورد کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 بر تماس شد و سوالاتتان را پرسان کنین. دکتر صاحب، بخش دوم برنامه خوش آمدین. می شده ماردازی بگوین که ویروس زردی سیا از طریق پیوند اعضای بدن هم از یک فرد به فرد دیگه انتقال میکنه؟
بله، پیوند اعضا یکی از طرق انتقال مرض است، در صورتی که کسی که مصاب همچو انتانه هست و پیش ازی که امو عضوی را بر کسی دیگه ادامه کنه، خوب است که معایناتش اجرا شود و کسی که منفی هست اگر عضوی را از یک کسی که مصاب یک ویروس هست بگیره، سبب انتقال مرض از شخص مریض میتونه و شخص سالم شود.
دکتر صاحب، مثلا در خانواده مادر یا پدر امی ویروس زردی سیا در وجود ازی باشه و قدر رو تکلیف زیاد نه، مثلا از لحاظ رویی مثلا که طرفش ببینیش فکر نمیکنی و مریض است، ولی در وجودش هم ویروس است، آیا بر اولاده ازی خطرناک نیست به انتقالش یا بر شوهرش؟
برای امو جفتی که هستن، فرض مثال خانم و شوهر هستن، خطر برای طرف مقابلش هست، مگر به اطفالش قدر خطر نیست، به خاطر از اینکه امی کسایی که در فامیل منفی هستن و اونا مصاب نشن به این مرض، بهترین رایشی است که معایناتشان تکمیل شود، در صورتی که منفی باشن اونا واکسین شوند. واکسینش 3 دوره واکسین میشه، یعنی 3 بار از واکسینی که به خاطر جلوگیری از زردیسیا توصیه میشه، برش تجویز میشه و این سبب از این میشه که امو شخص در مقابل زردیسیا معافیت پیدا کنه یا مصاب زردیسیا نشه.
دکتر صاحب، رفتن به آرایشگاه و استفاده اصلا، یعنی واضح برتون بگویم که در سلمانی ها و آرایشگاه مردان و زنان، آیا انتقال از این ویروس از یک فرد به دیگر فرد است احتمالش؟
در صورتی که از وسایل نوکتیز
برنده
استفاده شوه و امی وسایل مثل پل، سوزن و اینا به صورت درست تعقیم نشن، سبب انتقال میتونه شوه از یک کس.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم برادر ما عزت الله از لوگر روی خط هستن. بله، سلام علیکم عزت الله جان.
اتا جا دواغانی میکنم استمی سرنج نه چی شو وای اند
تاکو کدوی عزت الله جان، سوالتان فهمیده نشد، دوباره تکرار کنین.
آره یک بچه همی ما سم تکلیفی زردی سیا داره لاتا پاکستان هم دوشه برا تن واکسین تدن دوا گرفتن اما تا دن ها چیز تفاوت یا چیز همی دوالر شد چیزی سینما دا ما نظرین سر دکر سر سوال چی میشه دنی تبایی میشه نمیشه.
برادر محترم، باید بگویم که این مربوط بعضی بشه که کسی که مصاب زردیسیا هست چی وقت تشخیص شده، یعنی در مراحل اولیه که مصاب شده تشخیص شده یا در مراحل نهایی یا آخر تشخیص شده. وقتی که امی ویروس در وجود داخل میشه سالها را در بر میگیره تا سبب مشکلات در پیش یک مریض شوه. میتونه سالها بدون از اینکه کدام اعراض و علایم را نشان بده در وجود باشه. و ما مسئله از اینکه شما گفتین چندین بار به پاکستان هم رفته و دوارم گرفته، ممکن است یا دوار به صورت مکمل نگرفته، به صورت ناقص گرفته، و یا هم امی کس را که شما گفتین اختلالات مرضی پیش به وجود آمده، باز هم اگر اختلالات داده باشه بهتر است که با یک متخصص انتانی در تماس شوین و اونو بعد از تکمیل معایناتش برتان خواهد گفت که مشکل در کجا هست.
تشکر دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما آخوندزاده صاحب از ولسوالی بالامرغا بری خط با ما هستن. بله آخوندزاده صاحب، سلام علیکم.
سلام علیکم. چیز ما سلام تیارو خوش از جان شما جور سلام های خدا باشه. من محترم شما تقدیم می‌دارم. به صدا آخوندزاده هستم از ولسوالی بالامرغا بتم.
آخوندزاده صاحب بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید.
خوش باشی همشید محترم. سوال ما دکتر سیدی هست که اگر حسابی زینا که اینا خبر داده چه قدر به افغانستان مردم به مرض زردیسیا گرفت، اگر می کسی که به زردیسیا گرفتار باشه، اگر به یک کاسه خود یک کسی ششته باشه، آیا دیگه کس به گرفتار میشه یا نه؟ تبابت زینا از طرف دولت مرجانیه یا به کلینیکای شخصی تبابت میشه؟ نیمه سوال ها را اینجا
تشکر آخوندزاده صاحب. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب بفرمایید.
برادر محترم، باید گفت که از طریق تماس های عادی و روزمره که هست اگه مرض انتقال نمی کنه، قسمی که قبلا یادآور شدیم، مرض از چند طریقی خاص انتقال می کنه که او از طریق وسایل منتنه است، از طریق سوزن ملوث است، از طریق تماس های جنسی است و از طریق اخذ خون و یا مرکبات خون میتونه از یک شخص به شخص دیگه انتقال کنه. از تماس های عادی روزمره که هست از این طریقا انتقال نمیکنه. باید گفت که یک مرض قابل تداوی هست، تداوی میشه و تداوی از این به شکل رایگان نیست. باید گفت که دوایی که به خاطر تداوی امین مریض زردیسیا استفاده میشه در بازار موجود هستک، مگر در کلینیک ها به صورت رایگان موجود نیستک و کسی که مصاب هستک میشه از این دوا استفاده کنه. و باید دوای شد که دوایش هم دوای قیمتی نیستک که
کس توانش
نداشته باشه یا او را خریده نتانه. فعلا در بازار هست، قیمتش هم قیمت مناسب است که مصرف یک ماهش حدود 12 تا 1500 افغانی میشه و این قیمت نیست که از توان مردم بالا باشه. باید گفت که دواش رایگان نیست مگر در بازار هست.
تشکر دکتر صاحب. بازم فکر میکنم که یک دوست ما روی خط هستن. بله بله سلام علیکم. برادر محترم امی جایتان را یکم تغییر بدین، صدایتان درست نمیه. تماسشون قطع شد. دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که یا زردی سیاه قابل وقایه هم میباشه؟
بله، قسم قبلا یادآور شدم واکسین در مقابل انزیمی مرض موجود است. این واکسین بر کسایی که مصاب امی مرض نمی باشه تجویز میشه و بر سه مرتبه برش تجویز میشه که در بار اول یک ماه بعد و شش ماه بعد بر یک کسی که تجویز میشه در ظرف می شش ماه میتونه برای شخص معافیت بده و در آینده اگر اینمی شخص که واکسین گرفته با کسی که مصابم هست در تماس میشه از اون انتقال نکنه برش.
تشکر دکتر صاحب. یاسین از هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
ما دکتر صاحب دکتر صاحب یه آقا سالی دوره خورن یعنی سوگی دکتر زیره لر یعنی دوره خورن یا افیو بیرزانه او بود که داره دفل نپر انتقالی که کنه.
گران اورورا باید وویل شي چې د یو ځای کې ناستونه د یو ځای ناسپاس نه د یو ځای ډوډۍ خوړل نه او د یو کاسې نه یو ګلاس یا یو کاشوغ نه د استفاده کول لر نه یو کس بل کس ته په اسانه باندې نه انتقالیږي تر هغه وخته پورې چې د دغه کس فرض مثال لاسونه جوړوي خله جوړوي یعنی تر څو د کم زخمونه لري د یو کس نه بل کس ته د عادي تماسونو کې نه انتقالیږي.
سلامت باشین. بازم یک شنونده همیشگی ما توخی صاحب از زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام او محترم معنا او کول اوریدم خپل من له سلامون وړاندې کوم. توخی هم در زابل ولایت.
توخی صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
محترم دکتر صاحب خانم ده پښتنه ده دوی پښتنه دي. اول دا چې دا مرض ارثی بود کنه ده یعنی به یو نسل ده خوب نسل تا مور و پلار و ایال تا یا المسیان و تا ده ارثی ده پا مرس بند ورد کیزی نورد کیزی یاو او بل کچی ده مختی و ده سی منتکه کیو سی حالت دستران نی او مختی سیلی بندی اختصو نو اولیا تا دیر مروان سو او مختی استعمات وکو ترسیس مور یو کلینیک یا شیف خیلی روختون ته ځان د څو کراغو پورې موږ څه کولی شو چې موږ هغه کار غاړه واخو نو په دې هکله که موږ څه جواب راکړي ستاسو څه ډېر منم دی.
تشکر توخی صاحب. بس طریق رادیو بشنوین، دکتر صاحب به شما پاسخ میده.
ګران وروره باید وویل شي چې د اولې پوښتنې په ځواب کې دا یو ارثي مرض نه دی، یعنې د یو نسل نه بل نسل ته په هیڅ باندې نه وړل کیږي. مګر دا باید وویل شي کله چې یو مور په دې مرض باندې اخته وي یا هغه ککړ وي په دې ویروس باندې، نور هغه کولی شي چې دا خپل ماشوم ته انتقال کړي. یعنی انتقال امکان لري مګر سل په سلو کې هم نه دی چې د مور نه باید ماشوم ته انتقال شي. خو که دا په دې پورې مربوط دی چې دغه مور چې مصاب دی دا کوم حالت کې قرار لري، آیا د تداوی حقیسه نه دی حقیسه، آیا اې دې مرض ډیر پرمختله دی یا په اولی حالاتو کې دی، اې دې د ویروس اندازه په وجود کې څومره دی، فعال دی نه دی، په دغه فاکتورونو پورې یا په دغه شانو پورې اړه لري چې د مور نه ماشوم ته انتقال وکړي. او پاتې شو بل پوښتنې ته چې کله چې یو کس په دې باندې پوهیږي چې هغه باید وویل شي چې دا یو مرض دی چې اکثرا په لابراتوار کې تشخیص کیږي. یعنی لابراتوار تشخیص کړي چې دغه کس په دې مرض باندې اخته دی که نه دی، بعد دې نه چې هغه پوهیږي چې په دغه مرض باندې اخته دی باید یو انتاني ډاکټر ته لاړ شي او هغه نه تداوی شروع کړي. او په هغه صورت کې که مثال یو کس په یو مریض سره په تماس کې کیږي او دغه وین سره په تماس کیږي. خو خبره دا ده چې په مغه سات کې لاسونه پاک پریمینځي، په صابون باندې پریمینځي، او که کوم خطر احساس کوي جلن ځان کلینیک ته ورسوي کنه به کوم مشکل نه لري.
دکتر صاحب، اگر یک کودک با یا طفل قسمی که قبلا هم پرسیدم از مادر انتقال شده باشه می ویروس زردیسیا، اگر ای مثلا صحتیاب هم شده باز پسان در جوانی زیاد باز دوباره مثلا عود نمیکنه بیماری دوباره در وجود از دیده نمیشه؟
باید گفت که عود مرض میتونه در بعض اوقات باوجود بیه، مگر در وقت بسیار کم میتونه اوت کنه و در بیشترین وقت
نمیکنه. سلامت باشین برادر ما میرویس از زابل روی خط هستن. سلام علیکم.
سوال ما بود دکتر صد زردیس چه فرق میتونه که زردیس چه تا زرده کنه؟ زردیس چه
برادر ما
چه پیدا میشه؟
باید گفت که اصطلاح زردی سیاه و زردی سفید توسط عوام معمول شده که به دو نوع از هپاتیت ویروسی که به نام زردی هپاتیتس بی و هپاتیتس سی یاد میشه، این را عوام به دو شکل زرد و سیاه یا سفید و سیاه تقسیم بندی کرده. باید گفت که عامل سببی این دو نوع زردی مشخص هست، یعنی عاملی که سبب زردی سیاه میشه به نام هپاتیتس بی ویروس و عاملی که سبب زردی سفید میشه به نام هپاتیتس سی ویروس یاد میشه، عامل هر کدومشان مشخص است و وقتی که امی نو مشخص ویروس داخل وجود میشه سبب اما نو زردی را میشه.
تشکر دکتر صاحب. بازم فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. برادر ما به اسم عبدالله روی خط هستن. عبدالله جان سلام علیکم.
و علیکم السلام.
از کجا به تماس شدین؟ بفرمایید مشکل تان بگوین.
خوش من استاد سرا اریکانی ول دکتر صاحب نمی داشتن ادا چی د توبرکولوز مریضای نه میخانی کوم دي او بل دغه مریض څنګه پرېز لري؟
ګران اورور باید وویل شي چې توبرکولوز هم مختلف ډولونه لري. د سږو توبرکولوز، د اډوکو توبرکولوز، د مغزو توبرکولوز او داسې نور توبرکولوزونه دي. که تاسو مقصد دا وي چې د سږو توبرکولوز، کې مریضان ټوخی کوي، دوامدار ټوخی لري، تبه کوي، دوامدار وزن بیلی، او دا هغه ډېرې عامې نښې دي د توبرکولوز. نو او نور ډولونه نظر په دې چې دغه میکروب د توبرکولوز د وجود کمه حصه متضرره کړې ده فرق کوي. فرض مثال په مغزو کې کوي کیدای شي سبب د کوما شي، او کوم بل ځای کې وي نور د هر عضوې چې مصاب کوي د هغه ځای په هغه پورې کار پورې مختلف اعراض و علایم ورکوي.
سلامت باشین برادر ما. ماهب از زابل روی خط هستن. ماهب جان سلام علیکم.
و علیکم السلام. استاذ محترم ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده، لکه څنګه چې دا یو ساري ناروغي ده ډاکټر صاحب محترم خو دا غوښته باندې معلومات ورکړل، صرف یو پوښتنه، یو تشویش دی لای وادوال سره او زموږ سره په دغه کله باندې هغه ده، لکه څنګه چې په چیر وختو کې په افغانستان کې زیات واقعي پیښې ولې لکه جلال آباد په کابل بانک باندې په پکتیا کې پر د وډیبال پر میدان باندې هم دا راګند شای شهید پیښه وو، دغه د مزنګ پیښه وو، او بل دغه پرجال برجسته باندې داسې کې په دغه وختونو کې بیا خلق مو یوادوال لاله ش په خنو کې دیونه ته زیاته وینې ورکړه. نو په دغه حق لکه موږ ډاکټر صاحب محترم ته څه څنګه دی ویل چې په بیا هم چې دا تشویش موږ راپتي په دغه وینې کې امکان لري چې دا چې مریضان د وینې واخی سي هغه په دغه مرض باندې اخته وي، نو څونه موږ څو پاینده کې چې دا چې کسانو وینې کوم خپل مریضانو ته ورکوي اخو، نو دغه پاکه کوم متوین څو شاري په دغه مرض باندې اخته نه وي، آیا دغه وینې بیا څه کیږي معنات کیږي او که په ما اساس شکل باندې صرف هغه د ګروپ لروي د خبرو او کول کیږي بل مریض؟ نو دا قاعده ډاکټر صاحب محترم معلومات راکړي، ډیر مهرباني دي.
ګران ورور باید وویل شي چې هر څوک چې وینه ورکوي مخکې د دې نه چې دین هغه نه وینه واخیستل شي د هغه لازم معاینات اجرا کیږي چې په هغه کې تور زیړی زیر زیړی ایچ آی وی او داسې نور امراض چې په وینه کې وي هغه ورته کتل کیږي. کله چې هغوی او کتل شو بعد د هغه نه چې معلوم شو چې دا په کم ډول ویروس یا کم بیکټیریا پکې موجود دی که نه دی د هغه نه کله چې ډاکټر مطمئن کیږي د هغه نه وینه اخلي او بل کس ته انتقالوي. او پاتې شو دا چې کیدای شي بعضې کسان مخکې د مخکې نه په دې ویروس باندې اخته وي او یو تعداد کسان چې په دې ویروس باندې اخته وي کیدای شي د هغه نه وینه واخلي په عاجل واقعاتو کې. او کله چې عاجل نه وي نور باید هغه وینه چې ککړه نه وي واخیستل شي. او تاسو ته باید اطمینان درکړل شي چې هر چانه چې وینه اخیستل کیږي په هر وخت کې وي که په هغه په عاجل واقعاتو کې وي که په غیر عاجل واقعاتو کې وي اول د هغه وینه نمونه اخیستل کیږي هغه معاینه کیږي د هغې نه وروسته بیا تصمیم نیول کیږي چې د دې کس نه وینه واخیستل شي که وانه اخیستل شي. امید تاسو تشویش رفع شوید.
تشکر دکتر صاحب. آیا امی بیشتر شدن امی بیماری در وجود یک مرد و استفاده از دواهای مختلف بخاطر جلوگیری یا بخاطر از خوب شدنشان از بیماری باعث کاهش فعالیت های جنسی از یا میشه بر مردا؟
دواهایی که بخاطر
تداویشان به امی پیشرفته شدن بیماری
استفاده میشه سر مسائل جنسیشان هم کدام تأثیری نداره و باید گفت که دواهایی که بخاطر تداویشان استفاده میشه ای بخاطر از این است که شخص به طرف بهبود ببره و طبیعی است که کسی که از دوا استفاده میکنه او به طرف بهبود میره و وضعش
و اگر بیماریشان پیشرفته باشه چی؟
خب نظری که مریض کدام مرحله هست دکتر متخصص امی بخش باز تصمیم میگیره که کدام کارها برش انجام شوه.
و برای خانم ها دکتر صاحب میشه استفاده از دوایی که اینا میگیرن یا مثلا بیماریشون پیشرفته باشه اینا میتونن طفل به دنیا بیارن یعنی مانع از اینا میشه که طفل به دنیا آوردن نتونن؟
باید گفت که پیش از اینکه اینا باید طفل بیارن باید معایناتشان تکمیل شوه.
یعنی اصلا اگه به بیماری هستن طفل نبیارن؟
مسئله از این نیست که به این بیماری هستن طفل نیارن. پیش از اینکه اینا تصمیم میگیرن که حامله شوند باید که دی دکتر معالج خود در تماس باشند اونا معاینات لازمی را برای از اینا انجام میده. بعد از این که امی معاینات انجام داد در صورتی که قابل تداوی باشه میشه برش دوای لازمه تجویز شد و بعد از او برش گفته شد که بعد از او میتونند که همه
بگیرن. دکتر صاحب یک مسئله دیگه هم که بین البته مردم بسیار معمول است زمانی که یک کس به زردی مبتلا می باشه بیشتر یا از دوای یونانی استفاده میکنن یا میرن پیش ملا باز میگن مثلا یک دعا را خواند یا چیز خواند من بهتر شدم. آیا استفاده از دوای یونانی یا مثلا یا که میرن پیاز دم میکنن و چی میکنن یا تاثیرگذار می باشه یعنی حتما باید به چی برن؟ یک توصیه شما داشته باشین بر شنونده ها که زمانی که بچه همچی بیماری ها مبتلا میشن چی باید بکنن؟
باید گفت که وقتی که یک کس همین ویروس میگیره بعد از اینکه ویروس گرفت بعد از یک مدت چشم های مریض زرد میشه بی اشتهایی پیدا میکنه کسالت پیدا میکنه غذاهای چرب تحمل کرده نمیتونه و این بر یک مدت میتونه باشه. بعد از او به صورت خود به خودی هم امی اعراض و علائم میشه که برطرف شوه. در این وقت است که یک تعداد افراد پیش ملا میرن مراجعه میکنن. اگر اونا پیش ملا برن و یا نرن این مرحله خود به خود
چی میشه؟
یا پیاز برش دم میکنن یا پیاز میگیرن در گردنش میپرتن که او پیاز اگر دوای آزاد مانده شد و به مرور زمان او شک رنگ خود تغییر میده. البته باید گفت که امی ویروس باید تداوی شه و
بله. امی توصیه شما به مردم چی است که چی باید بکنن؟
توصیه ما بر مردمی است که هر وقتی که بر از اینا زردی پیدا میشه باید پیش یک دکتر مراجعه کنند معایناتشان تکمیل شوه که اینمی آیا از نوع ویروسی است یا غیر ویروسی است. بعد از او اگر گفته شود که غیر ویروسی است، فرض مثال از سبب کدام دوا به وجود آمده یا از سبب کدام ویروس، اگر از سبب ویروس به آمده باشه باید تداوی شود، اگر سبب دوا باشه دوا قطع شود. وقتی که دوا قطع شود یک تعداد از ضربی ها خود به خود جور میشن.
تشکر. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه و از دکتر صاحب محمد خان متخصص امراض انتانی که در این برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. و حالا جاوید حسن زاده در یک برنامه نیم ساعته خبری با شماست. بفرمایید جاوید جان.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز و فرشته جان و دکتر صاحب، شما هم خسته نباشین. ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر با وقت کابل شد و من جاوید حسن زاده با همراهی عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا ساعت 4 با شما هستیم. در صدر گزارش های برنامه خواهید شنید که شورای امنیت ملی افغانستان میگه که مشاور امنیت ملی در سفرش به روسیه تعهد کشور مبنی بر توسعه همکاری های نظامی در بخش تجهیز نیروهای افغان به دست آورده است. اما پیش از این و دیگر گزارش های برنامه توجه کنین به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم نظیفه محبوبی که در ادامه خبرهای اقتصادی را برایتان داریم که همیرا الکوزای آماده کرده است.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید سفر حنیف اتمر به روسیه پردستاورد بوده و مسکو خواستهای افغانستان را در پیوند به تجهیز نیروهای امنیتی افغان به بررسی میگیرد. شورای ولایتی هلمند میگوید مخالفان مسلح دولت شب گذشته بالای شماری از پوسته های امنیتی در ولسوالی نادعلی هلمند حمله کردند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان تفاهم نامه 35 پروژه باغداری را امروز با سکتور خصوصی بست. حکومت ترکیه حدود 1400 نظامی را از صفوف نیروهای مسلح این کشور اخراج کرد. جنگجویان کرد و عرب که از حمایت هوایی ائتلاف به رهبری امریکا برخوردارند، یک بخش وسیع شهر منبج را از تصرف گروه داعش بیرون آوردند. بعد در مراسم مذهبی امروز پاپ فرانسیس پیشوای مذهبی کاتولیکان جهان در پولند بیش از 2.5 میلیون تن اشتراک کردند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز قرارداد 35 پروژه انکشافی کوپراتیف های باغداری را با سکتور خصوصی به امضا رسانید. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس این قرارداد 49 مرکز کشمش پاکی، 13 سردخانه و 4 مرکز پروسس میوه‌جات و سبزیجات در ولایت کاپیسا، کابل و پروان ساخته می شود.
از بودجه انکشافی وزارت زراعت تامین می شود. 89 میلیون افغانی است در ولایت‌های کابل، پروان و
آقای راشد افزود برنامه های انکشافی کوپراتیف های باغداری تا یک سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. ریاست اقتصاد ولایت هرات میگوید یک هیئت رسمی از جناب قربان قلی برد محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به هرات آمده تا نوعیت و کیفیت سنگ مرمر را در این ولایت معلوم کند. اسکر اسودی رئیس اقتصاد این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد صادرات سنگ مرمر با هیئت ترکمنستانی تفاهم‌نامه شفاف صورت گرفته است. در حال حاضر حدود 40 فابریک سنگ مرمر در شهرک صنعتی هرات فعالیت دارد. قیمت مواد خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوجی آرد افسری وارداتی 1300 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 2500 افغانی، یک بوجی 3 نیم سری برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1060 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: 1 لیتر تیل دیزل 35 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 39 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 60 پول، 1 یورو 76 افغانی، 1 پوند انگلیسی 89 افغانی و 75 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 640 افغانی.
فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و همچنان اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 3:33 دقیقه با وقت کابل شد و شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. در ادامه برنامه این مطالب و گزارشات را برایتان آماده داریم.
ما
مشاور امنیت ملی افغانستان در سفر به روسیه تعهد آن کشور را برای تجهیز نیروهای امنیتی افغان به دست آورده است. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در مورد گفت:
دولت روسیه وعده کردند که در مورد خواستهای مشخص دولت افغانستان به خاطر تجهیز نیروهای امنیت و دفاعی افغانستان از سوی نهادهای مربوطهشان بررسی‌های همه‌جانبه شروع خواست شد.
وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی خانشین ولایت هلمند را به دست مخالفان مسلح یک آوازه بی اساس می داند. دولت وزیر سخنگوی این وزارت:
ولسوالی زمون پلاس که دا زمون قوتون پکیزه پزیدی جگره منگ تاییده او دی دخمن تحرکت تاییده او سقوطی نتاییده او.
مقامات ولایت تخار می گویند به زودی عملیات را به هدف پاکسازی ولسوالی خواجه‌غار از وجود مخالفان مسلح آغاز می کنند. در ادامه این برنامه مطالب و موضوعات دیگر را نیز برایتان آماده نشر داریم. امیدواریم ما را تا آخر این نیم ساعت همراهی کنید. بارز سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تخنیک، میزبان شما در این برنامه. مشاور امنیت ملی افغانستان تعهد روسیه مبنی بر توسعه همکاری های نظامی در بخش تجهیز نیروهای افغان را به دست آورده است. سخنگوی شورای امنیت ملی روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این تعهد در جریان سفر اخیر انیف اتمر به روسیه صورت گرفته است. اما شماری از آگاهان امنیتی میگویند روسیه نمیتواند در حضور امریکا و ناتو در افغانستان در بخش نظامی با این کشور کمک بنیادی کند. سحر لیوال همکارم در مورد جزئیات دارد.
تجهیز نیروهای امنیتی افغان، گسترش مبارزه مشترک علیه تروریسم و توسعه همکاری های امنیتی از خواستهایی هستند که در دیدار مشاور امنیت ملی با مقامهای روسی مطرح شدند. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تجهیز نیروهای امنیتی افغان یکی از خواستهای مشخص حنیف اتمر در سفرش به مسکو بوده است. وی گفت روسیه وعده سپرده تا در مورد خواستهای مشخص افغانستان در این خصوص بررسی‌های همه‌جانبه را انجام دهد.
باور دولت افغانستان بر این است که در امر مبارزه با تروریسم و دفع خطراتش در افغانستان و منطقه نیاز است که نیروهای امنیتی افغانستان تجهیز شود. از این لحاظ دید دولت روسیه با دولت افغانستان مشابه بود و وعده کردند که در مورد خواستهای مشخص دولت افغانستان به خاطر تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از سوی نهادهای مربوطهشان بررسی‌های همه‌جانبه شروع خواهد شد.
آقای غرزنگ گفت همکاری در بخش سپردن هلیکوپترهای جنگی، فراهمسازی مهمات برای اسلحه موجود مورد استفاده و فراهمسازی امکانات ایجاد ورکشاپ ترمیم تجهیزات نیروهای هوایی افغان از خواستهای مشخص مشاور امنیت ملی از مقامهای روسی بوده است. محمد حنیف اتمر هفته گذشته در سومین سفر رسمیش به روسیه که 4 روز را در بر گرفت با همتای روسیش و برخی مقامهای دیگر آن کشور دیدار کرده است. این در حال است که اخیراً رئیس جمهور روسیه روی حمایت نیروهای امنیتی افغان در امر مبارزه با تروریسم تاکید کرده است. بانک شورای امنیت ملی نسبت به کمک‌های روسیه در بخش نظامی امیدوار است، اما برخی از آگاهان امنیتی با اشاره به حضور آمریکا و ناتو در افغانستان می‌گویند روسیه نمی‌تواند در چنین شرایط از لحاظ نظامی با این کشور کمک بنیادی کند. شهنواز تنه یکی از این آگاهان و وزیر دفاع اسبق افغانستان به رادیو آزادی در این باره گفت
کشورهای ناتو در راس آمریکا در افغانستان موجودیت داره. بنان در چنین شرایط فکر نمی کنم که روسیه با افغانستان طور شاید و باید کمک نماید. در بعضی عرصه‌ها خیلی ناچیز کمک خواهد کردن، اما از لحاظ استراتژیک بودن کمک‌های لازم را نمی‌توانند که بکنن، چرا کشورهای ناتو اجازه نخواهد داد.
با آنکه بیشتر باورها بر این است که همکاری‌های نظامی میان افغانستان و روسیه حساسیت برانگیز خواهد بود، اما شمار دیگر از آگاهان نظامی افغان با این گونه استدلال ها موافق نیستند. هیگل سلیمان خیلی یکی از این تحلیلگران میگوید افغانستان میتواند در مشوره با متحدین بین المللیش و به خصوص جلب رضایت ایالات متحده امریکا همکاری های نظامی روسیه را نیز با خود داشته باشد.
خب، گزارش بود در مورد کمک و تعهد روسیه به مبنی بر همکاری نظامی در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان که همکارم سحر لیوال ارائه کرد. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میگه که حملات گسترده مخالفان مصالح دولت بر ولسوالی خانشین ولایت هلمند عقب زده شده است و سقوط این ولسوالی به دست طالبان مصالح یک موضوع بی اساس است. دولت وزیر سخنگوی وزارت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که نیروهای کماندو در این ولسوالی تلفات زیادی را به مخالفان مصالح دولت وارد کردند و عملیات تصفیه آنان در خانشین جریان دارد. اما شورای ولایتی هلمند میگه که خانشین به دست طالبان مصالح سقوط کرده و تا هنوز عملیات پسگیری آن نتیجه نداده است. نسیم شفق در مورد گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان و مقامات محلی هلمند در مورد وضعیت امنیتی در ولسوالی خانشین این ولایت اظهارات زد و نقیض دارند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که این ولسوالی به دست طالبان مصالح سقوط نکرده و عملیات تصفیوی از سوی نیروهای امنیتی افغان در خانشین ادامه دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در عملیات نیروهای کماندوی افغان تلفات زیادی به مخالفان مسلح دولت در ولسوالی خانشین هلمند وارد شده است.
دشمن بالای ولسوالی خانشین حمله کردند. تحرکات مخالفان مسلح در این ولسوالی را ما تایید میکنیم. نیروهای ما در ولسوالی خانشین حضور دارند و 24 تن از جنگجویان دشمن آنجا کشته شده اند و اجسادشان در میدان جنگ باقی مانده است. ولسوالی در تصرف ما است و قوتهای ما در آنجا جابجا شده اند.
آقای وزیری میگوید طالبان مسلح که جنگجویان خارجی نیز آنان را همراهی میکردند دو شب پیش بالای ولسوالی خانشین ولایت هلمند حمله کردند، اما به گفته وی نیروهای امنیتی افغان حمله آنان را عقب زدند. طالبان مسلح روز شنبه ادعا کردند که ولسوالی خانشین ولایت هلمند به دست آنان سقوط کرده است. در چند ماه گذشته این سومین بار است که از سقوط ولسوالی خانشین ولایت هلمند سخن زده می شود. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید که به منظور تأمین امنیت در هلمند نیروهای اضافی به این ولایت فرستاده شده و برنامه های مهم در حال اجرا است. از سوی هم عمر زواک سخنگوی والی هلمند می گوید که در نتیجه درگیری ها در خانشین 4 تن از سربازان افغان کشته شده و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. وی نیز تاکید می کند که خانشین در تصرف نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. اما کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند با اظهارات دولت وزیری و عمر زواک موافق نیست. وی میگوید که به علت عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان خانشین به دست طالبان مسلح سقوط کرد و به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است.
دو روز قبل حوالی ساعت 11 شب ولسوالی خانشین در تصرف مخالفان مصالح دولت درآمد. به علت برخی مشکلات نیروهای امنیتی افغان نتوانستند که ولسوالی را نگه دارند. آنان از ولسوالی برآمدند و کشته و زخمی نیز داشتیم.
آقای اتل میگوید که مخالفان مصالح دولت از 4 جهت بالای خانشین حمله کردند و این ولسوالی را به تصرفشان درآوردند. رئیس شورای ولایتی هلمند همچنان تاکید میکند که همین حالا در چندین ولسوالی این ولایت درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح ادامه دارد و به گفته وی صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان نیز شده اند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. شما گزارشات و مطالب خبری ما را میتونین روی صفحه وبسایت ما نیز دریافت بکنین. آدرس صفحه وبسایت ما است www.azadiradio.com. همچنان شما میتونین به صفحه فیسبوک رادیو آزادی مراجعه کرده و در اونجا گزارشات ما را هم ببینین، هم بخونین و هم شیر کنین. مقام های محلی ولایت تخار میگن که بزودی عملیات را به هدف پاکسازی ولسوالی خوجغار از وجود شورشیان آغاز میکنن. با گفته این مقام ها این عملیات تا نابودی کامل طالبان مسلح در این ولسوالی ادامه خواهد داشت. در این میان سربازان از کمبود تجهیزات و نیروهای نظامی در تخار شکایت دارند. همکار مجمل آریان از ولایت تخار گزارش دارد.
به زودی به هدف تصفیه کامل ولسوالی خوجاغار تخار عملیات تصفیه راندازی می شود. در این اواخر بار دیگر طالبان مسلح برخی ساحات ولسوالی خوجاغار ولایت تخار را تصرف کردن و افزون بران در این شب و روز برخی ساحات این ولسوالی شاهدی درگیری های پراگنده میان طالبان مسلح و نیروهای دولتی می باشد. اما مسئولان محلی تخار می گویند که به زودی عملیات نیروهای مشترک افغان به هدف سرکوبی طالبان مسلح در این ولسوالی راندازی می گردد. محمد یاسین زیا والی تخار میگوید که نیروهای مشترک افغان در حال اتخاذ راندازی عملیات تصفیه در ولسوالی خوجاغار هستند تا تمام ساحات این ولسوالی را از حضور حراسافگران پاکسازی نمایند. آقای زیا در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
ولسوالی ارچی ولایت قندوز تغییرات در باز ساحاتشان به وجود آمد که منجر به این شد که باز نقاط در ولسوالی خوجاغار آسیب پذیر شود. با مو اساس قوتهای شجاع امنیتی خصوصا نیروهای قطعات خاص ما در اینجا به کمک به خاطر سایر نهادهای امنیتی تشریف آوردند.
از سوی هم شماری از سربازانی که در ولسوالی یاد شده در خط مقدم جبهه در برابر طالبان مسلح حضور دارند، آنان میگویند تا زمانی که نیروهای بیشتر بین ولسوالی اعزام نشود و با نیروهای زمینی کمک هوایی صورت نگیرد، به زودی این ولسوالی از حضور طالبان مسلح تصفیه نخواهد شد. شماری از سربازان در این مورد چنین گفتند:
فقط تیاره کمکی باشه در روبر 1-5-6-4-1-2-3 کندک بیاید، بیادرهایی که اربکی و پلیس ملی و بیاید باورده یک دست شو و یک دفعه دیگه لواکبر هم نکنیم که دشمن ها که ولسوالی خوجاغار رو داشتچه دیگه صفر میکنیم.
تیاره ما را کمک نکنه، ما این را امکانات نیست که پیش روی که بکنیم. باید ما با کمک تیاره ضرورت داریم که تیاره به همراه این نیروهای امنیتی افغان ما برابر برادر بجنگه در سنگر داغ نبر که دشمنان در حال پراگنده.
با این همه جلال افتلی قماندان قطع خاصی اردوی ملی میگوید که هم اکنون نیروهای دولتی با تجهیزات و وسایط پیشرفته مجهز هستند و با یک مورال قوی در برابر طالبان مسلح میرزمند و حراسافگران دیگر توان این را ندارند که در برابر نیروهای مشترک افغان بجنگند. آقای افتلی در این مورد اضافه کرد:
ما عملیات را آغاز کردیم از ساحه قرلق قریجات دشتی ارچی، دیگر همین لازم که شما میبینین درگیری آغاز ادامه داره.
باید یادآور شد که ولسوالی خوجاغار ولایت تخار یکی از ولسوالی های ناامن این ولایت شمرده می شود که سال گذشته برای چند روز به دست طالبان مسلح سقوط کرده بود و این ولسوالی با ولسوالی دشتیارچی ولایت کندوز همسرحد بوده که برخی اوقات از طرف ولسوالی دشتیارچی کندوز مورد حملات تهاجمی و تعرض طالبان مسلح قرار می گیرد.
در گزارش همکارم اجمل آریان شنیدین که مقام های محلی ولایت تخار میگه که بزودی عملیات را به هدف پاکسازی ولسوالی خواجه‌غار از وجود مخالفان مسلح آغاز میکنه. این مقام ها گفتن که عملیات تا نابودی کامل طالبان مسلح در ولسوالی ادامه خواهد داشت. شنونده های عزیز، روزنامه های چاپ امروز کابل نیز برخی مطالب را روی موضوعات امنیتی در کشور نوشته کردند و بیشتر تبصره هایشان را روی فعالیت های داعش اختصاص دادن. همکاریم نسیم شفق برخی از روزنامه ها را ورق زده و این مطالبه بر شما آماده کرده.
مبارزه جدی در برابر داعش و تلفات وارد شده به این گروه از مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه سرنوشت در مطلب نوشته است که در برخی از خانه ها در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار اجساد افراد مربوط به داعش دریافت شده است. در مطلب آمده که مردم همواره این پرسش را مطرح می کردند که اجساد جنگجویان داعش به کجا انتقال می گردد. در مطلب به نقل از سخنگوی والی ننگرهار گفته شده که این اجساد در خانه ها جا بجا شده بود و به زودی به رسانه ها نشان داده خواهد شد. نویسنده مطلب می گوید پس از سرنگون شدن گروه داعش در ننگرهار، عملیات تصفیوی زیر نام قهر سیلاب آغاز شده و بیجا شدگان دوباره به محلاتشان بر می گردند. روزنامه سرخط در مطلب نوشته که عوامل افراطیت باید در افغانستان شناسایی شده و علیه آن مبارزه صورت گیرد. نویسنده مطلب گفته است که ظهور القاعده، طالبان و داعش در افغانستان ریشه های مذهبی و سیاسی دارد و برای از بین بردن آن باید برنامه های آگاهی عامه تطبیق گردد. در مطلب آمده است که حکومت باید برای از بین بردن افراطیت در افغانستان تلاش های جدی و همه جانبه انجام دهد. روزنامه اصلاح در سرمقالش گفته است که مبارزه علیه داعش و گروه های مخالف مسلح دیگر باید با جدیت ادامه یابد. در سرمقاله آمده است که داعش در افغانستان با مشکلات روبرو شده و به شمول صد اماراتی برخی از قماندانان مهم این گروه کشته شدند. سرمقاله نویس گفته است که دستاوردهای هفته گذشته نیروهای امنیتی افغان در برابر گروه داعش بی سابقه است. روزنامه میگوید داعش پس از آن در ولایت ننگرهار سرنگون شد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نیروهای امنیتی در ننگرهار دستور داد تا در برابر این گروه با جدیت عمل کنند. و روزنامه دولتی هواد در مطلب نوشته است که پاکستان در شهرهایش به تروریستان پناه داده است. در مطلب سخنان حمدالله محب سفیر افغانستان در امریکا به نشر رسیده که گفته رهبران طالبان در شهرهای پاکستان بود و باش دارند، برایشان محافظان داده شده و حمایت مالی از آنان صورت می گیرد.
معاون نظامی طالبا در ولسوالی اوبه ولایت هرات یک افسر پلیس در بازار ولسوالی را به قتل رسانده و پس از سوی پسر نوجوان ای افسر پلیس کشته شد. شیراقا الکوزه قماندان امنی اوبه میگوید باشندگان محل جسد این جنگجوی طالب را در بازار این ولسوالی به دار آویختند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از ولایت هرات.
پلیس ولسوالی اوبه ولایت هرات میگوید ملا خادم معاون نظامی طالبان یک افسر پلیس را در بازار این ولسوالی با شلیک گلوله از بین برده است و سپس از سوی پلیس و پسر نوجوان این افسر کشته شده است. شراغا علی کوزه قماندان امنیه این ولسوالی میگوید باشندگان محل جسد معاون نظامی طالبان را در بازار این ولسوالی به دار آویختند. آقای علی کوزه گفت معاون نظامی طالبان از باشندگان ولایت بادغیس در همجواری ولسوالی اوبی است. او میگوید ملا خادم یک هفته قبل یک از سربازان پلیس محلی را در نزدیکی بازار این ولسوالی ترور کرده بود. با این وجود باشندگان ولسوالی اوبی ولایت هرات هشدار دادند که پس از این با قاتلان نیروهای امنیتی مدارا نخواهند کرد. ولسوالی اوبی ولایت هرات با ولایات نسبتاً نارام بادغیس و غور همسرد است. شراقا علی کوزه قماندان امنی این ولسوالی میگوید طالبان با استفاده از سرحدات این ولسوالی با ولایات بادغیس و غور به مناطق کوهستانی این ولسوالی هجوم میآورند و رزمگاه علی نیروهای امنیتی افغان دست به تفنگ میبرند. بعد از برکناری جنرال عبدالمجید روزی قماندان اسبق امنی هرات و روی کار آمدن جنرال محمد ایوب انصاری قماندان امنی جدید این ولایت، این چهارمین ترور است که از سوی مردان مسلح غیرمسئول در مرکز شهر و ولسوالی این ولایت صورت می‌گیرد. دکتر مهدی حدید مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات میگوید مخالفان مسلح دولت با استفاده از خلای مدیریتی در بخش سکتور امنیتی استفاده کرده و تلاش دارند تا وضعیت امنیتی در این ولایت را برهم زنند.
از زمانی که جناب جنرال صاحب روزی اینها به اصطلاح تقاعد کردن تا زمانی که جناب جنرال صاحب انصاری اینها تشریف آوردن به عنوان قماندان امنیه، متاسفانه از این خلای مدیریتی چمن استفاده کرده و سه مورد و به خودی مورد امروز چهار مورد ترور است پرسنل دیدن. چند مورد هم کشتار غیر نظامی ها دیروز حادثه انفجاری که در داخل شهر شد، اینها همه خود از این نشان میده که نیروهای مخالف دولت متاسفانه از دروازه های ورودی شهر هم
حالا معلوم شد که روند ترورها به یک افسر پلیس در ولسوالی اوبه پایان داده می شود و یا اینکه قماندان امنیه جدید خواهند توانست تا جلوی این تراژدی در هرات را بگیرد. ولسوالی اوبه جایی که به تازگی یک افسر پلیس ترور شده است در فاصله تقریبا 120 کیلومتری شرق شهر هرات و یک از ولسوالی های نسبتا ناامن به شمار می رود. در سالهای اخیر مقامات پلیس در ولسوالی اوبه تایید کرده بودند که شمار از اتباعی پاکستانی در ولسوالی اوبه طالبان را در جنگ علیه نیروهای امنیتی افغان همکاری می کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
مهاجرینی که دوباره از پاکستان به کشور عودت کردند خواستار کمک های اولیه و دراز مدت از حکومتند. آنان اخیراً به دلیل فشارهای زیاد از سوی حکومت پاکستان دوباره به کشور برگشتند و میگویند که با مشکلات زیاد دچار هستند. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید برای حل مشکلات عودت کنندگان با مؤسسات بین المللی کار میکند. تمیم اغگر در استودیو سو در مورد جزئیات دارد.
مهاجرین افغان که با تازگی از پاکستان دوباره به کشور برگشتند میگویند که آب آشامیدنی و سرپناه ندارند. اطفالشان از درس و تعلیم محرومند و برای آنان کار پیدا نمی شود. شماری از این عودت کنندگان امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا کمک های لازم را با آنان انجام دهد. بشیر حسین و محمد الله دو تن از این عودت کنندگان.
آمده مال فیلن ماجر پاکستان بودیم یا اکستان برگشتیم به افغانستان. بسیار ماجرین بسیار به حالتهای سختی گذران میکنم.
به خرد حکومت یا دست فکر آرده او که چه در خلق در یا زمینه برابره که در کار در روزگار.
وی میگوید حکومت باید زمینه کار و معیشت را برای ما عودت کنندگان فراهم کنند. ارقام موجود نزد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نشان می دهد که در 6 ماه اخیر بیشتر از 200 هزار مهاجر افغان دوباره از پاکستان به کشور برگشتند. از سوی دیگر حفیظ میاخیل مشاور این وزارت به رادیو آزادی گفت که در 9 روز اخیر بیش از 13 هزار مهاجر افغان از پاکستان برگشتند که بیشتر آنان باشندگان ولایت های شرقی می باشند. آقای میاخیل میگوید که حکومت با شماری از مؤسسات زیربط بین المللی مشترکاً برای حل مشکلات عودت کنندگان کار میکند.
کډوال او رسنیزم په چارو وزارت لیو شمیر ملی او نړیوالو ادارو سره په ګډه
وای میگوید وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با شماری از ادارات ملی و بین المللی روی اعمار آپارتمان ها و مکاتب، سیستم آبرسانی و امکانات صحی جهت سهولت به افغان هایی که دوباره به کشور برمیگردند کار میکند.
د دې ترڅنګ د اوبو رسولو مسله ده، د دوی د آپارتمانونو د جوړولو یا د هغه مسایل چې موږ لیو شمیر ادارو سره په ګډه کار کوو.
آقای میاخیل می افزاید که شماری عودت کنندگان با گذشت هر روز رو به افزایش است و رسیدگی به این مسئله بیرون از توان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می باشد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به شمول سازمان ملل متحد از همه ادارات زیرب در بخش مهاجرین می خواهد تا کمک هایشان در این بخش را افزایش دهند. از طرف دیگر نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در بخش مهاجرین میگوید مبلغ قابل پرداخت به عودت کنندگان از $200 به $400 آمریکایی افزایش یافته است. آقای فرهاد به رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد به آن عده از عودت کنندگان که زمین دارند در ساخت خانه با آنان کمک میکند. پس از درگیری در تورخم میان نیروهای نظامی دو کشور و تیرگی روابط سیاسی افغانستان با پاکستان، زمین بود و باش افغانها در پاکستان تنگ شد. پس از این درگیری کمپاین تحت نام وطنم گل وطنم در پاکستان را اندازی شد که در نتیجه آن پروسه عودت مهاجرین افغان تشدید یافت. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
مسئولان شفاخانه افغان ترک شبرغان تصمیم دارند تا عرضه خدمات این شفاخانه را تا 3 ماه دیگه متوقف سازند. عالم رحمانیار همکارم از جوزجان گزارش دارد.
مسئولان شفاخانه اطفال افغان ترک شبرغان خبر می دهند که تا ختم کار ترمیم این شفاخانه اطفال مریض را نمی پذیرند. محمد قاسم پارسا مسئول شفاخانه اطفال افغان ترک شبرغان به رادیو آزادی گفت دفتر تیکا مقیم مزار شریف تصمیم گرفته است تا شفاخانه اطفال افغان ترک شبرغان را تجهیز و ترمیم نماید. وی میگوید تا ختم ترمیم این شفاخانه عرضه خدمات صحی متوقف خواهد بود.
که توجه خاص دفتر محترم تیکا در این قسمت بسیار زیاد بوده. بدی ملحوظ نظر به پیشنهاد اداره شفاخانه یک سر تغییرات بنیادی در شفاخانه میخواستن به خاطر عرضه خدمات بهترسی بیاره. بنابراین همین ملحوظ سیستم مرکزگرمی سیستم اکسیژن در این شفاخانه تحت ترمیم است. یک سرزه خدمات صحی کاهش پیدا میکنه.
شفاخانه مخصوص اطفال در سال 1375 با کمک کشور ترکیه در شهر شبرون ساخته شده و دارای 40 بستر است. آقای پارسا میگوید در سال گذشته 150 تا 200 طفل مریض در یک روز تداوی سراپا میشد، اما در سال روان این رقم به 250 طفل رسیده است. قرار اظهارات آقای پارسا نه تنها مریضان از خود جوزجان بلکه از ولایات سرپل، فاریاب و بادغیس نیز جهت تداوی به این شفاخانه مراجعه نموده و از عرضه خدمات صحی رایگان ابراز رضایت دارند.
با نشمی گزارش رسیدیم به پایان این برنامه نیم ساعته و از ساعت نزدیک به ساعت و چهار عصر از همکاریم قسیم سولمل در استودیو است و در یک ساعت دیگه مطالب و گزارشات به زبان پشتو به شما را ارائه میکنه. امیدوارم همکارم قسیم سلامت را در این یک ساعت همراهی کنین. بفرمایید سلامت.